أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم فصل 13 که در غذاست این است: لا یجب الفور فی الغذا ولا التتابع، نعم یستحب التتابع فیه و این کان اکثر من سته، لا تفریق فیه مطلقا او فی الزائد علی سته. سه تا فرع در این مسئله هفتم هست. از حالا صحت اگر منشأ شکش این است که نمیدوند چند روزایی گرفته باطل است یا نه، خب چون شک بعد از محل است اصالت صحه جاری است، شک قاعده فراغ جاری است و مانند. اگر شک دارد در صحت و بطلان روزه، اونم همین است دیگر. پنج روزه گرفته، اگر میداند که بعضی از این روزها باطل است و روزهای بعضی از این روزها باطل است، اونم به علم اجمالی منتهی می شود. فعلا ذمه خود را به اقل مشغول می داند نه به اکثر. فرق نمی کند منشأ این اقل و اکثر اصلا اسیانن روزه نگرفته باشد یا روزه گرفته بعد معلوم شد که این روزها فرونش مفطر را انجام می داده است و باطل بود، یا نه للهیز لمان شرعیه بود لسفر والهیز و سفر و نفاس مانند بود. خب در مسئله هفتم سه تا فرع است. فرع اول راجع به فوریت و تراخی غذاست. فرع دوم راجع به تتابع در غذاست که آیا تتابع واجب است یا نه. فرع سوم ناظر به این است که بر فرض عدم وجوب تتابع آیا تتابع مستحب است یا نه. در فرع اول که آیا فوریت واجب است یا نه، از بعضی از جهات وزان صوم و صلات یکی است، از بعضی از جهات فرق میکنه. از اون جهت که مبادرت واجب نیست، فرق بین نماز و روزه نیست، یعنی کسی که نماز قضا به عهده اوست یا روزه قضا به عهده اوست مبادرت واجب نیست. از جهت منتها بین صوم و صلات فرق است، برای اینکه در صلات پایان محدودی ندارد، برخلاف صوم که آمدن ماه مبارک رمضان بعدی مرز این کار است، یعنی تأخیر و تراخی از ماه مبارک رمضان بعدی جایز نیست، گرچه بیدار هم واجب نیست. لذا در باب صلات به صورت یکسان به یک نواخت فتوا دادن که فوریت در قضاء نماز واجب نیست و تراخی جایز است. لیکن در جریان قضاء صوم فبدن فوریت واجب نیست، اما برای تأخیر و تراخی هم مرزی است که از ماه مبارک رمضان آینده نگذرد. این فرق بین باب قضاء صوم و قضاء صلات. این مطلب. مطلب دیگر هم آن است که همانطوری که از جهت مبدأ فوریت واجب نیست و بین صوم و صلات از این جهت فرق نیست، از جهت پایان هم اگر به تهاون و تحقیر در مسئله قضا ختم بشود از این جهت هم حرام است و جایز نیست، بین صوم و صلات فرقی نیست. یعنی اگر در باب صلات گفتن تأخیر و تراخی جایز است، محدود کردن، گفتن تا جایی که به مرز تهاون و بی‌اعتنایی نرسد. یعنی اگر کسی در دوران جوانی نمازش رو نخونده، حالا گرچه قضای نماز فوری نیست، اما اینقدر تأخیر انداخته که الان 30 سال 40 سال از او گذشته، خب بعدش تهاون استفاده می شود دیگر، بی اعتنایی انتظام می شود، چنین تأخیری دیگه جایز نیست. البته این راجع به حکم تکلیفی است، ولی خب بر فرض با حرمت تأخیر و تراخی اگر قضا به جا بیاورد قضا صحیح است. پس سه مطلب شد، یکی اینکه در فرع اول، یکی اینکه فوریت واجب نیست، به تراخی جایز است، به این مشترک بین صوم و صلات است. دوم اینکه بین صوم و صلات از جهت پایان فرق است، گرچه از جهت آغاز فرقی نیست. از جهت آغاز مبادرت واجب نیست، چه در قضای صوم چه در قضای صلات، ولی از جهت پایان بین قضای صوم و صلات فرق است، برای اینکه قضای نماز محدود نیست ولی قضای روزه محدود است، به اینکه تأخیر نیندازد که از ماه رمضان بعدی بگذرد به ماه رمضان بعدی برسد. این دو. سوم که باز مشترک بین قضای صوم و صلات است، این است که گرچه تأخیر جایز است اما نه تا حدی که به حد مرز تهاون به بی‌اعتنایی برسد. اگر به مرز تهاون و بی‌اعتنایی رسید حرام است، چه قضای نماز چه قضای روزه. امر چهارمی که در این کنار امور سگان ذکر شد این است که این ناظر به حکم تکلیفی است. حالا اگر کسی مرتکب چنین گناه شده است ولی قضا به جواب آورد، قضا او صحیح است، مبرز ذمه است. اینطور نیست که اگر تأخیر انداخت قضا بشود، اون دیگه اینطور نیست. قضا همیشه صحیح است و مبرز ذمه است، ولو تأخیرش جایز نیست. خب اینها این امور چهارگانه در ترسیم اصل مسئله نقش داشت که محدود مسئله چیه. خب اقوال در مسئله هم دو تاست، بیش از دو قول هم نقل نشده. یکی معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هست که فوریت واجب نیست، به تراخی جایز است. دوم از مرحوم ابی سبای حلبی رضوان الله علیه نقل شده است که فوریت واجب. استدلال روشنی برای قول دوم در دست نیست. خب که فوریت واجب است و تراخی جایز نیست. این خلاصه قول در مسئله. اما دلیل مسئله را باید در دو مقام بازگو کرد، یکی ناظر به مقتضای قواعد اولی، یکی هم ناظر به نصوص خاصه‌ای که در باب است. به حسب مقتضای قاعده اولی، اون کسی که قائل است به اینکه امر مفید فور است، شاید مرحوم ابی سبا حلبی مائل به این قول باشد، فتوا به وجوب بدار می دهد، ولی باید در جریان قضای نمازم فتوا به وجوب بادرت بدهد. هر جا امر است باید فتوا به وجوب بادرت بدهد. اون کس که قائل است به اینکه مستفاده از امر فوریت است، فتوا به وجوب فوریت به حرمت تأخیر به تراخی می دهد. و اون که قائل نیست به اینکه مفاد امر فوریت است، فور و تراخی هیچ کدام در متن امر مأخوذ نیست، نظیر مره و تکرار که هیچ کدام مأخوذ نیست، ماده اون اصل مطلب را میفهماند، هیئت طلب اون ماده را تفهیم میکند، قیود طلب یا قیود مطلوب هیچ کدام را از امر نمیشود استفاده کرد. اگر مطلوب یه قیدی داشت که دارد و اگر نند امر این قید را تفهیم نمی کند. فوریت و تراخی از نطاق امر بیرون است، نظیر مره و تکرار. بنابراین امر و قضا دلیل بر فوریت نیست. پس به حسب قاعده اولی که مقام اول بحث را تشکیل می دهد، معروف بین اصحاب عدم وجود فوریت است. و برفرض کسی قائل باشد به اینکه مقتضای قاعده اولی یعنی امر مفید این است فوریت باشد، نمیتوان به همه این مقتضای قاعده اولی اکتفا کرد، باید ببینیم نصوص خاصی که در مسئله است چیست. اگر نص خاصی در مسئله یافتیم که مخالف با قاعده بود، خب مقدمه بر قاعده است، برای اینکه قاعده بالعموم دلالت میکند و نص خاص بالخصوص، به این خاص مقدمه بر عام است. لذا باید مقام ثانی بحث را بازگو کرد تا ببینیم مستفاد از نصوصی که در باب قضاء صوم وارد شده است چیست؟ آیا فور است یا تراخی است؟ اگرش اون چه قاعده اولیه یک نطاق روشنی داشت، اون وقت این نصوص خاص محدود میکند او را. در ماورای نصوص خاص ما به اون قاعده اولیه تمسک میکنیم. اگه ما یه عام فائقی داشتیم یا مطلق فائقی داشتیم، بعد نصوص خاص آمد یه گوشه را تأمین کرد، در ماورای اون زاویه به اون عام یا مطلق مراجعه میکنیم. خاصیت تأسیس اصل این است دیگه، مشکل اصل عملی نخواهیم داشت دیگه، به اصل براءت امثال ذلک مراجعه نخواهیم کرد. اگر قاعده اولیه این باب روشن بود، عام می داشتیم مطلقی داشتیم، در ماورای محدود نصوص خاصه به اون مطلق یا عام مراجعه می کنیم. اون جایی که مطلق یا عام فائق داریم راحتیم، وقتی که نداریم گرفتار اصول عملی خواهیم شد. پس تأسیس قاعده این فایده رو دارد که هرچه نص خاص گفت معتبر است، ماورای محدوده نصوص خاص به اون عام یا مطلق فوق مراجعه میکنند. خب اگر قاعده اولیه دلالت بر فوریت نداشت، کما هو الحق و المعروف، نصوص خاص تأیید میکند همون اون جواز تراخی را. و اگر قاعده اولیه وجوب مبادرت بود، چه این که مبنای کسانی است که میگن امر مفید فوریت است، و شاید مرحوم ابوالصلاح حلبی رو همین مبنا فتوا به وجوب بیدار داده باشن، نص خاصی در مسئله مقدمه بر اون قاعده است که میگوید تأخیر جایز است. پس عمده در این قسمت بررسی مقام ثانی بحث است که تراخی را تجویز میکند. باب 27 از ابواب احکام شهر رمضان، کتاب شریف وسائل. روایت اول صحیح حلبی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که سند از این جهت معتبر است، یعنی همه آحاد این سند معتبرن و سند صحیح است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان علی الرجل شیء من صوم شهر رمضان فلیغزه فی ای شهور شاء. اگه کسی قضا ماه مبارک رمضان به عهده اوست، هر ماهی که خواست قضا بگیره. این چنین نیست که ماه شوال که نزدیکترین ماه است او مقدم باشد، بلکه فوریت که واجب نیست. بین شوال که نزدیکترین ماه است و بین ماه شعبان که دورترین ماه است فرقی نیست، در تمام این 11 ماه او مختار است. خب پس بنابراین فوریت واجب نیست دیگر. اونگاه حلبی سوال میکند به امام صادق سلام الله علیه، عرض میکند ارائیت، یعنی اخبرنی، این بقی علی شیء من صوم شهر رمضان اقضیه فی ذی الحجه؟ قال نعم. خب آیا اگر چند روزی از روزهای ماه مبارک رمضان فوت شده است میتوانم در ذی الحجه قضا به جا بیاورم؟ قال نه. این ذیل این حدیث بر صحیح برای دو تا فرع کافی است. یکی فرعی که فعلا محل بحث است، به اون عدم وجوب فوریت است. یکی هم فرع آینده است که عدم وجوب تتابع است، که آیا تتابع واجب است یا نه، چون روزهای ماه مبارک رمضان متصل هم و مرتبط هم و متتابع هم است، پشت سر همه. حالا اگه کسی 10 روز مسافرت بود، یه هفته مسافرت بود، 15 روز مسافرت بود، یا مریض بود، باید این 15 روز پشت سر هم روز بگیرد یا نه. حلبی به امام صادق سلام الله علیه عرض میکنه که من میتوانم تو ماه ذی‌الحجه قضا به جا بیاورم. حضرت بدون تفصیل و بدون استفسار میفرماید آری، خواه دهه اول، خواه دهه دوم، خواه دهه سوم، خواه ملفق بین دو دهه. خب اگر کسی خواست مثلا فرض 10 روز یا 15 روز ماه رمضان مریض بود یا مسافر بود، حالا میخواد در ماه ذی‌الحجه قضا به جا بیاورد، اگر در اوائل شروع کرد، بالاخره روزی دهم چون روزی عید است، روزی گرفتن حرام است، نمیتواند روزی بگیرد. این تطابق به هم میخوره. حضرت فرمود عیب نداره. این ذیل صحیحه همونطوری که مسئله فوریت را نفی میکند، تطابق هم نفی میکند. دیگه حضرت نفرمود به این که اگر تطابق محفوظ است عیب ندارد، چون استفسال نکرد، خودش هم تفصیل نداد و بالقول المطلق فرمود قضا ماه رمضان در ذی‌الحجه جایز است، با اینکه یک روز از ذی‌الحجه روزه گرفتن حرام است، معلوم شد تطابع هم واجب نیست، که این به فرع بعد مرتبط است. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن القاسم ابن محمد الجوهری، محمد الجوهری عن ابا نبن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله نقل میکند این است: قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قضاء شهر رمضان فی شهر ذی‌الحجه و قطعه. خب این در حقیقت دو تا فرع را سوال کرده، دو مطلب را سوال کرده. یکی این که در ماه مبارک رمضان در اثر علتی نتوانست روزه بگیرد. خب چندین ماه از ماه مبارک رمضان میگذرد تا برسد به ذی‌الحجه، پس معلوم شد مبادرت واجب نیست، فوریت واجب نیست. عرض میکند که قضای روزه های ماه مبارک را میشه در ذی‌الحجه انجام داد، این یک، و میشه قطع کرد که تتابع نباشه، این دوتا. هر دو مطلب را سوال کرد. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قضاء شهر رمضان فی شهر ذی‌الحجه و قطعه. فقال علیه السلام اقضه فی ذی‌الحجه، یعنی جایز است. این امر چون در مقام توهم حضر بود مفید وجوب نیست. اون شخص خیال میشد بین که جایز نیست اینقدر تأخیر، یا مثلا در ماه ذی‌الحجه که عید میخورد. اقضیه یعنی جایز است، این یک. وقتعه ان شئت، اگر میخواستی تتابع نباشه، پشت سر هم نباشه، قطع بکن، تفریق، یک روز بگیر یک روز نگیر، دو روز بگیر یک روز نگیر، به مانند اون، این دو، که این صحیحه. این روایت دوم برای فرع دوم ما هم کافی است. روایت سوم این باب نهی میکند این را، که اون نهی حمله بر تقیه شده یا بر سفر شده مانند آن، در کسی که حاجی باشد شده. اون روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال قال علی علیه السلام فی قضاء شهر رمضان ان کان لا یقدر علی سرده فرقه. سرد یعنی پیروی متتابع، مسرود به چیزی میگوین که متتابع هم باشن، میگن علی سرد الحدیث، یعنی این حدیث رو تا آخر پشت سر هم متتابعا دارد میخوند، یا سرد الآیات المرتبطه، یعنی این آیات مرتبط و هماهنگ را کنار هم میچیند. اگر نتوانست این ایام را مسرودن متتابعن متصلن متوالیان انجام بدهد، به طور پراکنده انجام بدهد. خب ظاهر این صحیح روایت لزوم تتابع است. بعد فرمود لا یقضی شهر رمضان فی عشر ذی‌الحجه، اون قضای ماه مبارک را در دهه ذی‌الحجه انجام نداد. اون صحیح هایی که قبلا خوندیم این صریح بود در جواز قضای رمضان در ذی‌حجه و عشر ذی‌حجه، در ذی‌حجه بالاخره این یکی من میکند. مرحوم شیخ که خودش این روایات ها رو نقل میکند، حل میکند برای کسی که حاجی است چون مسافر است نمیتواند، یا حل بر تقیه میکند برای اینکه در قبال اون نصوصی که تصریح کرده به جواز قضای رمضان در ماه ذی‌حجه، خب اونها مقدمه و نمیشه گفت که این عشر است اون غیر عشر. بله، ایشون از این که هنبر تتقیه کرده گفته یا چون روزه جایز نیست، روزه جایز نیست در اونجا، از این جهنه این که تطابر قائلن، چون روزه را یا جایز نمیدونستن فتواشون این بود که نمیشود قضای رمضان را گرفت مگر بفهمه، وگر نه روزه در عشر ذی‌حجه که آنها نهی نمی کنن که نفی نمی کنن که مگر کسی بفهمد که این قضاست و قضا جایز نباشد. لذا ایشون گفتن حاجم بر همین جهت است دیگر. حمل اول مرحوم شیخ این است که این محمول است بر کسی که حاجیست و مسافر است. ایام تشریق بعد از عشر ذی‌حجه است، یعنی 12 و 11 و این هاست. خب این از چند جهت باید حمله بر خلاف ظاهر بشود و نمیشود گفت به این که به ظاهر این عمل بکنیم و بگیم که تتابع واجب است یا عشر ذی‌حجه جایز نیست. اما روایت چهار این باب که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حفص البختری، این است عن ابي عبد الله عليه السلام: كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عليه النسيام اخرن ذلك الى شعبان. چون ما سه تا فرد در این مسئله اولا داشتیم، یکی وجوب و عدم وجوب فوریت که فعلا محل بحث است، یکی عدم وجوب تتابع، سوم استحباب تتابع. در استحباب تتابع سه قول است که آیا مطلقا مستحب است یا مطلقا تفریق مستحب است یا بین ست ایام و غیر ست ایام یا ثمانی ایام و غیر ثمانی ایام فرق است. در فرع سوم مسئله هفتم سه قول است. فعلا ما در فرع اولیم، منتها چون این روایات هم فرع اول را هم فرع دوم را تفهیم می کند، از این جهت برای اینکه بحث فرع دوم هم یه مقدار جمع‌تر بشود و آسان‌تر بشود اینجا اشاره شده. خب روایت حفص بختری این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا در اثر تمس بمانند آن اگر قضای روزه بهده اونها بود، اونا سعی میکردن تأخیر بیاندازن قضا را تا ماه شعبان بعدی، یعنی 11 ماه تأخیر بیاندازن تا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با هم روزه بگیرن، چون وجود مبارک حضرت تمام شعبان را ظاهرا روزه میگرفت برابر اون دعایی که از هر روز شعبان خونده میشود که کان ید ابو فی صیامهی و قیامهی، از اون دعای پربرکت استفاده می شد که وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تمام ماه شعبان روزه می گرفت. البته ماه رجب هم حسابش جداست، اما دعایی به این صورت در ماه رجب نیست که پیغمبر تمام روزها رو روزه می گرفت، و اون دعای معروف رو ماه شعبان که هر روز خونده می شود این است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ید ابو، یعنی یدیمو، دعبش این بود، این عادتش این بود، ید ابو یعنی یدیمو فی سیامهی و قیامهی، تا اینکه زنده بود این کارو میکرد. این همسران پیغمبرم برای اینکه در این برکت با اون حضرت سهیم باشن، اینم قضای نمازاشونو مینداختن تا ماه شعبان، خب 10 ماه تأخیر مینداختن. اگر چون که فور واجب بود به تراخی جایز نبود، خب همسران پیغمبر در خانه پیغمبر که قضاشون تأخیر نمینداختن. این البته دلالت بر جواز تراخی میکند، اما نه دلالت بر جواز تفریق. خب پس فرع اول تمام شد. فرع اول این بود که فوریت واجب است یا نه. چهار نکته مقدمه بحث بود که حدود بحث رو ترسیم بکند. بعد از اون امور اربعه وارد بحث شدیم و دو قول در مسئله بود و قول مرحوم ابی السلبا حلبی وجوب فوریت و بدار بود و در مقام دلیل هم دو مقام طرح شد، یکی راجع مقتضا قاعده اولی، یکی راجع نصوص. قاعده اولی عدم فوریت بود، نصوص هم عدم فوریت است. بر فرض قاعده اولی مطابق فتوای ابی السلبا حلبی فوریت باشد، نصوص خاصه مقدمه است. هذا تمام الكلام فی الفرع الاول. بله، اونا که مسئله دوم هست عدم وجود فوریت است. همونطوری که در فرع اول برای فرع دوم استشهاد می شد، در فرع دوم هم برای فرع اول استشهاد می شود. فرع دوم این است که آیا تتابع واجب است یا نه. اینجا معروف بین اصحاب رضوان الله علیه عدم تتابع است. در جریان نماز عده از بزرگان رساله مواسعه و مزایقه نوشتن که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و مانندشون از کسانی هستند که رساله مواسعه و مزایقه نوشتن که آیا قضا فوری است، زیغ است یا تراخی است، موسع است. اون مواسعه و مزایقه خیلی از بحثاش میتواند شامل بحث قضای روزه هم باشد. اما تتابع، در تتابع که آیا متتابعاً واجب است مثل خود مغزی یا نه متتابعاً واجب نیست، این معروف بین اصحاب عدم وجوب تتابع است. مغزی تتابع دارد لکه اینا واجب های استقلالی هست. این چنین نیست که ولاءً روزه گرفتنم حکمی از احکام باشد. نه، هر کدام واجب مستقل مزیقن، سی تا واجب مستقل مزیق کنار هم قرار گرفته، نه اینکه موالات هم واجب باشد. الان وضو یک واجب است، ولاءً واجب است، نه اینکه غسلتان و مسحتان چهار تا واجب باشند، یک واجبی است که اجزای او بت متوالی هم باشد. در باب نما روزه این چنین نیست که موالات شرط باشد، نه، سی تا واجب محدود مزیق است. این دیگه تلازم قهری و طبیعی این سی روز است که پشت سر همان، نه اینی که موالات یه واجب دیگری باشد که مثلا ما 31 واجب داشته باشیم، 30 تا واجب داشته باشیم، اون یکیش هم موالات باشد. اینطور نیست که اون، برای اینکه بازگشتش به 30 نیت است در حقیقت. بله، اون بازگشتش به 30 نیت است، یعنی برای کل یوم نیت میکند، نه اینکه 30 تا 30 روز را به منزله 30 جزء یک واحد بداند. اینطور نیست که هر روز یک کفاره خاص خود را دارد، یک قضای خاص خود را دارد و مانند دارد. 30 تا واجب مستقل است، منتها زمانن به هم مرتبطن. خب باب 26 از ابواب احکام شهر رمضان راجع به تتابع بحث میکنن. در اینجا هم معلوم میشود که تتابع واجب نیست. عدم وجوب تتابع تقریبا مورد اتفاق فریقین است. مرحوم علامه رضوان الله تو تذکره از بزرگان اهل سنت هم نقل بکند که اونا فتوا به عدم وجوب تتابع دادن. سند اون هم دو تا حدیثی است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. یکی این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نقل محدثان اهل سنت فهمود به این که انشاءه تابعه و انشاءه فرقه. اگر کسی در قضای رمضان خواست متتابعاً به جا می آورد و اگر خواست متفرقاً به جا می آورد، یک حدیث. حدیث دیگری که باز مرحوم علامه در تذکره از محدثین اونها نقل کرد که سند فقهای اونهاست، این است که کسی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرده است قضای رمضان، ماه رمضان به عهده من است، من بلاهن به جا بیاورم یا متفرقن؟ فرمود متفرقن کافی است. بعد تمثیلی دارد، فرمود اگر شما به کسی بدهگار باشی، یک درهم رو امروز بدی، یکی دو درهم رو بعدن بدی، به تدریج بدی، آیا دینت ادا شده است یا نه؟ آب و کرم خدا که بیشتر از عفو مردمه. که اینم منزله دینه، به تدریج هم که دادی تعدیه می شود. خب از این تمثیل پیداست به این که این واجب استقلالی است. یعنی اگر کسی قضای چهار روز بر عهده اوست، نظیر چهار رکعت نماز ظهر یا چهار رکعت نماز عصر نیست که واجب ارتباطی باشد، نظیر چهار درهم یا دینار است که به اون مدیون بدهکار است. اینا سند فقهای اهل سنت است که مرحوم علامه در تذکره ذکر میکنند. اما خاص منشأشون این نصوص است. اولی مرحوم کلینی، روایت یک باب 26 باب شهر رمضان، همان است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسن صفار که انه کتب الی الاخیره علیه السلام، یعنی ابی الحسن اخیر علیه السلام مثلا، رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرت ایام. این توقی از بجن مبارک امام حسن عسکری اسم دارن. فوقع علیه السلام یقضی عنه اکبر ولیه عشرت ایام ولاء انشاءالله. خب سوال کرد کسی مرده و قضای 10 روز به عهده اوست. حضرت دو مطلب رو فرمود، یکی اینکه قضاش به عهده پسر بزرگه، ولیه بزرگه، یکی این که باید متوالیان انجام بدهد، ولان انجام بدهد. و چون فرقی بین قضای ان الحی و قضای میت نیست، پس توالی واجب. لکن روایات صریح دیگری است بر نفی ولا و تتابع، که این ولا هم بر استحباب می شود، که فرق سوم است. روایت دوم این باب همان است که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماع قال سألت و امن یغزی شهر رمضان متقطعا. عرض می کند که بریده بریده، 2 روز، 3 روز، 1 روز، 2 روز، متفرقا روزه می گیرد قضا رمضان رو، جایز است یا نه؟ قال علیه السلام اذا حفظ ایامه فلا بأسه، اگر یادش هست که چند روز است عیب نداره. خب این صریح در جواز تفریق و عدم وجوب تتابع است. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، این است که کل صوم یفرق. حالا این یا دلیل بر استحباب تفریق است یا عدم وجوب تتابع. یعنی هر روزی را، هر روزه ای را می شود به صورت متفرق انجام داد، مگر اون 3 روزی که کفاره یمین است. کفاره یمین که 3 روزه است باید متوالی باشد، که این بحث خاص خود را دارد. ارشاد دیگه، اگه کسی می داند که متفرق بکنه یادش میره، نه و در مقام اشتغال گیر میکند. روایت چهارم این باب همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن مغیره عن ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان نه محمد ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند که من افطر شیئا من شهر رمضان فی عذرین فان قضاه متتابعا فهو افضل و این قضاه متفرقن فحسن. این قضا اگر تتابع باشد افضل است و اگر متفرق باشد فاضل است، حسن است. خب این به صورت روشن دلالت بر جواز تفریق و عدم وجوب تتابع میکند، که فرع سوم هم با همین تأمین خواهد شد. روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی نقل میکند این است که این سند این پنجمی هم مثل چهارمی معتبر است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان علی الرجل شیء من شهر صوم شهر رمضان فلیغزه فی ای شهر شاء ایاما متتابعتن، که ظاهرش لزوم تتابع است اما در ذیلش فرمود فعل لم یستطع فلیغزه کیف شاء. اگر تا اینجا حدیث ختم میشد خب ظهور در وجوب تتابع داشت، لکن در ذیل فرمود ولیحصل ایام، چون حالا میخواد متفرقاً روزه بگیرد مقدمتاً این بانوار ارشاد حضرت فرمود که روزها را بشمارد که یادش نره. فین فرغ فحسنون و این تابع فحسنون، از این که فرمود این فرغ فحسن و این تابع فحسن معلوم میشود که تتابع واجب نیست، چون که تفریق هم لازم نیست، اینا عدل همان، هم تطابق جایز است هم تفریق. روایات بعدی این بابم که کم نیست اونا رو انشاءالله ملاحظه فرمایید تا در جنبندی هم فرع دوم به پایان برسد هم فرع سوم. والحمدلله.